بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. در توصیه‌های اخلاقی و روایات بزرگان دینی و سیر و سلوکی راجع به موضوع حلم روایاتی رو محضرتون تقدیم کردیم. روایت امروز کلام حضرت رسول مکرم اسلام آدرسش در محجت البیضا جلد 5 صفحه 311، مرحوم نراقی هم رضوان الله تعالی علیه در جامع السعادات جلد 1 صفحه 296 حدیث رو میارن. از این جامع السعادات و معراج السعاده غفلت نکنید، یکی از اینها یا هر دو رو دم دست داشته باشید. بزرگان یکی از کتاب‌هایی که دم دستشون بود معراج السعاده بود. بعضی از بزرگان دیروز عرض کردم که یک طلبه موفق، فاضل موفق، عالم موفق اینه که هرچی که یاد میگیره برای دوستش، برای اهلش، برای همسرش بیان بکنه خوبی‌ها رو، علومی که فرا گرفته حداقل به قدری که قابل بیان. بزرگان از ما حضرت استادمون قدس الله نفسه و زکیه حضرت علامه جانم قربانیشون علامه حسن زاده می فرمودن که آقای شعرانی یکی از کتابهای دم دستشون جامع السعادات و معراج السعاده بود و بعضی از بزرگان معراج رو برای خانواده هاشون میخوندن مثل کتاب درسی، هر شب یه صفحه دو صفحه. و شما میدونید دیگه، اگر انسان در جاهای دیگه با گفتارش سر و کار داشته باشه، در خانواده و اهلش با رفتار سر و کار داره، با گفتار دیگه نیست، با گفتار نیست. و اونی که نتیجه میده رفتاره و علم هم در رفتار نتیجه میده. حدیث رو محضرتون عرض کنیم. حضرت رسول مکرم اسلام این گونه فرمودند: ابتغر رفعه عند الله، رفعه نیست رفعه، شما مرتبه عالی رو طلب بکنید. ابتغاء رفعه مثل ابتغاء الوسیله، طلب کردن مرتبه عالی. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم منکم درجات. آیه شریفه حضرت فرمودن رفعت و بلندی رو طلب بکنید، همتتون رو عالی داشته باشید. قالوا و ماهی یا رسول الله، به آفرین بر این صحابه، فرمودن ما رفعت طلبیم، اما این رفعت چیه؟ و ماهی، ضمیر هیه برمیگرده به رفعت. و ماهی یا رسول الله، این رفعت و همت بلند و عالی مرتبه‌ای که ما باید طلب کنیم چیه؟ قال صلوات الله و سلام علیه. من عرضم اینه، برای این چند جهت برنامه ریزی کنیم. اولا به خودم عرض میکنم، یک، تسل و من قطعک، اگر کسی بله با تو قطع کرد، تو با او قطع نکن. گفت ما برای وصل آمدی، نه برای فصل آمدی. طلبه باید واصل باشد، نه این که خدای نخواسته فاصل باشد. تنها ما با یک فصل سازگار نیستیم، اون هم فصل خصومت و عداوته. با همه فصل ها ما باید جمع بشیم، فصل رو تبدیل به وصلش بکنیم. تصل و من قطعک، این مرحله اول. و حضرت فرمودن توتی من حرمک، اگر کسی تو رو محروم کرد، تو اونو محروم نکن. تو رو محروم نکن. اینا مرحله دوم. و مرحله سوم، تحلمو امن جهل علیک، شما نسبت به کسی که به تو نادانی به کار برده. بله، و ازا خاطبه هم الجاهلونه قالو سلاما، حق تو رو ادا نکرده، مراقبت نبوده، این دیگه کلیست. امن جهل علیک، کسی که نسبت به تو کمبودی رو احساس کرده، احترام رو نکرده، نسبت به اون بردباری داشته باشی. عزیزه من، حلم رو نهادینه بکنی. حلم نه، حلم از خودمون شروع میشه. ما اول باید خودمون رو تحمل کنیم. اگه کسی تحمل خودش رو نداشته باشه، تحمل دیگران رو نداره. بردباری از خودمون شروع میشه. اگر تونستیم اخلاقیات و خلقیات خودمون رو تحمل کردیم، میتوانیم خلقیات دیگران رو تحمل بکنیم. و اعزه من، دنبال حسد نباشید، دنبال تحمل باشید. حذف سلیقه هنر نیست، تحمل سلیقه ها هنره. حتی در نظام خانوادگی، حتی در نظام خانوادگی تحمل بکنیم هم دیگه رو، تحمل بکنیم هم بحثی رو، تحمل بکنیم تمام با هر کسی که اصلا انسان به انس زنده است و انس زیربناش تحمله. اگر میخواهید مأنوس باشید، برای در یه فراز و فقره از الهی نامه عرض کردم، الهی در انیس آباد وجود، هر که با تو انس داشت گردید موجود، هر که با تو انس داشت گردید موجود، در انیس آباد موجود. ما الان در انیس آباد وجود داریم انس میگیریم. شروع کنید از خودمون، دیر نشه. و حل اولین مطلبی است که باید رعایت بشه. عنایت دارید اینی که حضرت فرمودن؟ بله. سوال کردن و ماهیت رفعچه و حضرت بیان کردن، در روایات دیگه هم داریم که اینها همون مکارم اخلاقیه، که وقتی سوال کردن مکارم اخلاقی چیه، حضرت همینا رو بیان کردن به عنوان مکارم اخلاقی. انشالله مکارم اخلاقی داشته باشیم، که مکارم با محاسن اخلاقی تفاوت داره. محاسن اخلاقی خوب بودنه، مکارم اخلاقی خوب ساختن و دیگران رو خوب نمودنه. و طلبه در مقام مکارم اخلاق باید باشه، نه در مقام محاسن اخلاق. محاسن اخلاق رو که همه تشخیص میدن، اما مکارم اخلاقی خیلی مهمه، که حضرت فرمودن انی بوستو لأتم من مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که انسانهای راهنما بسازم، مردان با فضیلت و اهل رفعه بسازم به تعبیر خودشون. انشالله همه ما اهل رفعه و انشالله عالی مقام باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در تعریف شخص و شخصیت اعتباری بودیم، فشرده مباحث و گذشته این شد که ما عرض کردیم فقه اسلامی فقه انسانیه، احکام اسلامی از آن همه انسان هاست و تکالیف رو همه مکلفین مکلف بهش هستن، گرچه که خطابات به انسان های مؤمنه. و خدا رحمت کنه مرحوم میرزای قمی، ایشون در قوانین رو اگر نخوندید حداقل مباحثه و مطالعه بذارید، خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. حضرت استاد مقدس الله نفسه و زکریه، حضرت حاج آقای بهاءالدینی، ایشون متخصص قوانین در قم بودن. چون اگر ذهنم اشتباه نکنه میفرمودن من 15-16 دوره قوانین گفتم. بعد جالب این بود که ایشون میفرمودن که نمیه در سرق واقعیست، ایشون میفرمودن آقا آفتاب که در میامد با قوانینمون تموم شده بود، یعنی معلوم شو بیند طلوعه این قوانین رو میخوندن. و ایشون میفهمودن آقا فیضیه و دار و شفای قدیم، بله، نزدیک به اذان صبح حجره‌ای نبود که ناله ازش بر نیاید، یا چراغ خاموش بود، سر به سجده بودن، یا چراغ روشن بود و مشغول قرائت آیات قرآن و روایات و احادیث و بله دعیه بودن. ایشون می‌فرمودن این کتاب میرزای قمی. در میرزای قمی وقتی که به اوامر و نواهی میرسد میگه گرچه که اوامر الهی مخاطبینی دارد و مخاطبش شارع مقدس است، اما حجیت اوامر برای من خطبه نیست. آفرین به جمله ایشون. ببینید فقهای ما چقدر زنده هستن. ایشون فرمود این حجیتش مال من خطبه نیست، مال هر کسی است که بله. و ایشون در اونجا جمله ای داره میگه این امر به هر کس که برسد اون هم من خطبه به است، و من خطبه به گاهی وقتها بل مباشره است، گاهی وقتها بل واسطه هست. چه تعبیر بسیار زیبایی داره. حالا عرضم اینه، تمام مکلفین عالم که به قانون الهی و حکم الهی برسن، چه اوامر و چه نواهی، اوامر و نواهی براشون حجیت داره. پس فقه اسلامی ما فقه انسانی است و قوانینش هم قوانین عام بشری و جهانی است، چون اسلام از خصوصیاتش جاودانی بودن و جهان شمول بودن است. این خصلت اسلامه، چون که چون این است قوانین عامه. حالا ما در جلسه گذشته عرض کردیم این فقه اسلامی فقه انسانیه، و بعد مطلب دیگری که محضرتون عرض کردیم گفتیم احکام الهی هم لایتغیر و لایتبدله. حکم الله یکی بیشتر نیست، حکم الله به لحاظ واقع یکی بیشتر نیست، اما حکم الله اگر تغییر می کند چون موضوعات حکم الله متغیره و موضوع هم وابسته به زمانه، زمان تغییر دارد، موضوعات هم تغییر دارد و احکام به لحاظ موضوعات متغیر هستند. حالا بحث نسل رو دیگه عنایت داشته باشید که هرچی که به جلو می رویم، چون بعضی از احکام زمانش نرسیده است که بیان بشود. ما هم در بحث بدا و نسل میگیم حکم الله یکیست، منتها زمان حکم الله هنوز نرسیده است، و این نکته بسیار مهمی است که عنایت داشته باشید. و لذا ما مسیحیت و یهودیت رو در بستر اسلامیت می دانیم. نقطه ای در بله به آفرین یعنی به عبارت بهتر پیغمبری که می آید حیطه پیغمبری اون پیغمبر محدود است. چرا محدود است؟ چون افرادی که من خطبه هستن بیشتر از اون کلم الناس علی قدر عقولهمه. برای همین آقا حضرت امام سجاد علیه السلام فرمودن خدای من تو رو شکر میکنم که منو در دوره آخر از زمان آفریدی. بعد وقتی از حضرت سوال کردن حضرت فرمودن دوره آخر از زمان دوره عقل کامل است. خیلی تعبیر زیبایی، دوره عقل کامله و زمان ظهور هم تا عقول به تمامیت نرسن ظهور اتفاق نمیفتد. در زمان ظهور هم تا عقول به تمامیت و اکمال و اتمام نرسن ظهوری اتفاق نمیفتد. خوب، اینم مطلب بعدی که تغییر احکام به تغییر موضوعات. قوانین الهی قوانین جامعی هستند و قوانین جاویدان و باقی هستند و متغیر نیستن. اگر متغیرن به تغییرات متعلقاتشون و موضوعاتشونه. خب حالا که چون اینه، قوانین الهی بر اساس واقعیات ترسیم می شود و واقعیات همینطور سری که گرفتی ملاحظه بفرمایید تا ببینیم شخص اعتباری جایگاهش کجاست. واقعیات هم بر اساس اشخاص تدوین و بیان می شود. یعنی شخص روش را شخص میگن؟ شخص در لغت یعنی اونی که خصوصیت و تشخصی بگیره، و در اصطلاح قانونی و فقهی اونی که به عبارت بهتر حکم رو بگیره. خلاصتون بکنم دیگه، این عباراتی گاهی وقتا مختلفه، رهزنتون نشه. شخص آن است که حکم الله الهی به او تشخص پیدا میکنه و خصوصیت پیدا میکنه. حالا همینجا بین پرانتز یک فرمایش از آقایان عرفا داشته باشیم، خیلی جالبه. آقایان عرفا هم میگن در سیر و سلوک اسماء الهی تا تشخص و تعین پیدا نکنن به کمال نمیرسن. کی تشخص و تعین پیدا میکنن؟ وقتی که افراد اون اسماء رو بخونن، دعای جوشن کبیر، هزار و یک اسم، که به غلط میگن هزار اسم، بنده ظاهراً 55ش یا 54ش 11 اسم داره، 1001 اسم نه 1000 اسم، بند 55 یا 54 11 اسم داره، 1001 اسم. این 1001 اسم اسماء الهی برای تشخص افراد الهی هستن. اسماء تا تشخص پیدا نکنن کمال پیدا نمی کنن. حالا همینجا باز این سر رو هم بگیم از این آرائینا دیگه معارف ماست. این اسم شریف حسین علیه السلام رو هم که حسین میگن، امام صادق علیه السلام فرمودن به خاطر این که احسان الهی در ایشون تعین پیدا کرده. اسم مسقره دیگه، مسقر تعین و تشخص پیدا کرده. لأن به احسان الله قامت السماوات و الارض. لذا شما وقتی که یا حسین میگید، میرید به سراغ تعین و تشخص و حسن الهی. حالا اشخاص و شخص رو چرا اشخاص میگن؟ چون تعین حکم الله، حکم الله رو گرفته مشخص شده. برای همین هر کس تشخصات حکم اللهیش بیشتر می شود و بشود، شخصیت او قوی تر می شه. بین دعوا نرخ هم مشخص کردیم دیگه، شخصیت هم تعریفش مشخص شد که شخص آن است که حکم را می گیرد، شخصیت آن است که حکم را پیاده کرده است و از حکم چه گرفته است؟ و از حکم الهی برای خودش یک معرفتی و شخصیتی گرفته. حالا که چون این شد، این شخصیت بر دو قسمه، ما شخص طبیعی داریم و شخص اعتباری داریم، یا گاهی وقتا بهش میگن شخص حکمی، گاهی وقتا میگن شخص حقوقی. شخص طبیعی آن است که فردی است موجود در خارج، و این فرد موجود در خارج همونطور که افعال مختلفه از او صادر می شود، یکی از افعالی که از او صادر می شود باید و نباید هایی است که از احکام الهی می گیرد و اونا رو اجرا می کنه. میشه چی؟ میشه شخص طبیعی یا شخص حقیقی، یا بگید حقیقی اشکال نداره. و شخص دیگر شخص اعتباری است. شخص اعتباری عنایت بفرمایید، ما چون نقد داریم به بعضی از تعریف هایی که شده برای شخصیت اعتباری در مباحث خارج کرونامون و در بانکداری و در مسائل بله دروس دیگری که داشتیم بیان کردیم در سالهای پیش، و میتونم بگم که اکثر این مطالب همین کتاب شخص اعتباری رو ما در درس هامون آوردیم و الان حالا اینجوری تنظیم شده که باید گفته شده و سعیشون مشکور باشه، هرچه که ما نقدی داریم و نقدارم انشاءالله بیان خواهیم کرد. ما بله طوری میگیم که نقدهای کتاب هم مشخص بشه. شخص اعتباری معناش اینه که شخصی است که حکم الله بهش تعلق میگیرد و حکم الله را مشخص میکند، اما خودش دارای یک کلیتی است که دارای چه هست؟ دارای افراد مختلفی شاید باشد. خاطر شریفتون هست در منطق که میخوندیم میگفتیم ما جزئی حقیقی داریم، جزئی اضافی داریم. جزئی حقیقی چه بود؟ در بیرون تشخص داشت، قابل صدق برکثیرین نبود، یاد حاشیه ملا عبدالله بخیر، قابل صدق برکثیرین نبود. اما جزئی اضافی میگفتیم به یک جهتی تشخص دارد اما به یک جهتی قابل صدق برکثیرینه. اگر قرار باشد ما شخص طبیعی با شخص اعتباری رو تفاوتشون رو بگیم، عرض ما این است که شخص حقیقی یا شخص طبیعی قابل کسرت نیست البته باز اگه بریم به طبیعتش که طبیعتش داره افراده، اون بحث دیگری است، اون باز یک بحث دیگری است، بحث کلی طبیعی، چون گفتیم کلی طبیعی با کلی بله عقلی و منطقی تفاوتش اینه که اون دوتا موجود در ذهنن، یعنی عقلی و منطقی، اما کلی طبیعی موجود در خارجه. و در بحث کلی طبیعی هم دوتا نظر بود، کلی طبیعی موجود به وجود فرده یا کلی طبیعی موجود به وجود خودشه، دوتا نظر بود. نظر تفتازانی در بله نظر این بود که کلی طبیعی موجود به وجود فردشه، یعنی تا فرد نیاد کلی طبیعی موجود نمی شود. اما حق این است که کلی طبیعی موجود به وجود خودشه، فرد تابع وجود کلی طبیعی است، نه اینکه کلی طبیعی تابع وجود فرد باشه. برای همین قانونی که می گفتیم کلی طبیعی موجود به وجود فرد و ماست و معدوم به عدم کل افراده، برای همینه کلی طبیعی وجودش به وجود کل به وجود فرد و ماست. یعنی اگر انسانیت یک فردی هم داشته باشد انسان تحقق دارد، اما اگر قرار باشد انسانیتی نباشد باید چه بگیم؟ باید بگیم که هیچ انسانی موجود نیست. معدوم بشود کل افراد تا معدوم بشود کلی طبیعی، لذا کلی طبیعی وجودش به وجود خودشه، نه این که یعنی به عبارت بهتر وصف به حال ذاتشه، نه این که وصف به حال متعلقش باشه. در شخص طبیعی و شخص اعتباری ما همین حرفو میزنیم، شخص طبیعی و شخص حقیقی آن است که تشخص دارد و حکم الله را میگیرد، و حکم الله را که میگیرد به لحاظ این که این فرد همین فرد است قابل جابجایی و قابل سرایت نیست. چون باید ما در فقهمون مطالب اصولی رو هم محضرتون عرض بکنیم، اینجاست که یک بحثی در اصول مطرح میشود، آیا اوامر به افراد تعلق میگیرد یا به طبیعت تعلق میگیرد. مولایی که میگه سله، آیا این سله یعنی جناب زید عمرو بکر شما نماز بخوانی، یا سله متعلقش به نمازیست که زید عمرو بکر باید بخونه؟ به کدوم یکیه؟ به نمازیست که زید عمرو بخونه. پس کلی طبیعی یا فرد طبیعی با هم یه تلاقی دارن، اما اینا با هم دیگه غیر همه دیگه. با توجه به این بیان شخص طبیعی و شخص حقیقی با شخص اعتباری یا شخص معنوی یا شخص حکمی که دیگه اسمش عوض میشه، یا بگید با شخص حقوقی، تفاوتش همون تفاوتی است که بین طبیعی و افراد و تفاوتی که اونا با هم دیگه دارن، که به عبارت بهتر یکی کلی است یکی دیگر کلی نیست. لحاظی است، اعتباری است دیگه، هم تعبیر اعتبار اعتبار خوبی است. آفرین، این که الان اسم کتاب هم هست، از شخص اعتباری، شخص اعتباری رو شما اعتبار میکنی، ولی اعتبار رو به اعتبار معتبر، ولی اعتبار رو به اعتبار معتبر. اما ما میخوایم بگیم همینجا که این معتبر شکستیست، یک بحثی یه بحثیش، آیا معتبر در اینجا که اسمشو میذاریم قانون، آیا معتبر بفرمایید انسان است؟ آیا معتبر خداست اگر اعتبار در سیر بکنه؟ یا معتبر بفرمایید قانونه؟ یا اگر این اعتبار میشود این اعتبار چطوریست و چگونه باید باشد؟ شارع است، عرف است، لغت است، چه چیز که باز مباحث دیگری ازش پیش میاد. پس بنابراین ما وقتی که در قوانین اسلامی بحث از شخص اعتباری میکنیم، شخص اعتباری به عبارت بهتر تعریف ما رو ببینید، بعد دیگه تعریف های آقایان رو ملاحظه میفرمایید. شخص اعتباری یک عنوانی است که صدق بر مصادیق مختلف میکند، مقید به زمانی دون زمانی نیست، اما از این که این شخص اعتباری تحققش در شخصیت و شخص حقیقی باشد یا در بفرما شخص شخصیت حقوقی باشد. ما همونطور که اوامر رو به این بازی که از نظریه‌ای که ما داریم و دفاع هم ازش کردیم و مبنا هم ظاهراً همین باشد بهتر است، این است که همونطور که شخصیت شخص و اشخاص حقیقی قابل امر و نهی هستند، اشخاص اعتباری هم قابل امر و نهی هستند، و همونطور که اشخاص حقیقی قابل تملیک و تملک و مالکیت هستند، اشخاص اعتباری هم قابل تملیک و تملک و خصوصیات هستند. با این توجه دیگه میدونید که تمام شرکت هایی که یا حتی از مثلا حتی بیام از ذوی العقول خارج بشیم، انسان ها که قابل ملکیت هستن بماند، تمام اشیایی که قابل خصوصیت اعتباریات براشون باشد، همه اینها قابل تملیک و تملک هستن. و جالب اینجاست که چنونچه که شخص اعتباری کلیست، یعنی قابل سرقه بر کثیرین است، خصوصیاتی هم که برای شخص اعتباری پیش میاد قابل چه است؟ به وفق موضوعش قابل کلیته. اینو حتما داشته باشید. حالا دیگه کتاب رو انشالله ملاحظه میفرمود، اگر اشکال چیزی هم داشتید ما در خدمتون هستیم. لذا در مقدمه کتاب سه تا مطلب بیان شده. یک، تفاوت شخص اعتباری با شخص حقیقی این است که شخص اعتباری به زمانی دون زمانی مقید نیست. مطلب اولی، توجد و فل مجتمع منافع طویلت العمد، در زد خوردها و برخوردهای اجتماعی انسان‌ها دارای یک منافع هستند که این منافع مشخص به یک زمان و دون زمانی نیست. اینها رو ما باید پس نیازمند به شخص اعتباری هستیم. همیشه این که طول العمد هست یعنی مقید به زمان نیست، یعنی یعنی کلی هست. شما وقتی که یه شرکتی رو مثال بزنیم، وقتی که یک شرکتی رو به نیاز یک نفر یا چند نفر تأسیس میکنن و قوانینی بر او قرار میدن، دستوراتی بر او قرار میدن، دیگه چه اشخاص طبیعی اون باشن چه نباشن، چه هیئت امنا و مؤسس باشن چه نباشن، قوانین این شرکت هست که پس میتونیم این حرف رو بزنیم که گاهی وقتا دامنه شخصیت اعتباری وسیع‌تر تا شخصیت حقیقی. ظاهراً این حرف رو باید زد. این مطلب اول. مطلب دوم، اصلاً گاهی وقتها بعضی از منافع اجتماعی از یک عناوی نیست که اینها برای شخص طبیعی امکان نداره، اما برای شخصیت اعتباری امکان داره. الان بفهمید یه شرکتی تأسیس کردن، این شرکت یه منافعی دارد که به فن برای اشخاص طبیعی نیست. حالا برای این اشخاص طبیعی نیست، بیاید بیانش بکنی. برای غیر ذوی العقول باشد، مثلا مثل مؤسساتی که برای حمایت از حیوانات تأسیس میشه، یا نه اصلا بیایید بالاتر، مثل مؤسساتی که برای تشکیل و ترویج اشیایی داره. مثلا الان بفرمایید شرکتی تأسیس شده که داریم همینا، برای حفظ میراث‌های فرهنگی، این دیگه برای اشیاء هست. خب اینا اشخاص طبیعی نیستن. البته همینجا ما یه تأمل داریم، تأمل رو دقت کنید. تأمل اینه که ما وقتی که میگیم شخص طبیعی و حقیقی، گاهی وقتها مرادمون به شخص طبیعی و حقیقی انسان ذوی العقول، این فرمایش شما صحیحه، اما گاهی وقتها ما از شخص طبیعی و شخص حقیقی چه است؟ شیئی است که در خارج موجود است. اگر اینجوری باشد، باز یه مقداری یه تأملکی بر این حرف وجود داره که ما این تأمل رو هم داریم، و ما خودمون در مبانیمون با کمال معذرت از همه کسانی که شخص طبیعی رو به شخص ذوی العقول میدانن، ما شخص طبیعی رو هم از شخص ذوی العقول و غیر ذوی العقول میدونیم. فرد خارجی میشه. پس حیوان هم شامل میشه. پس میل، اما اونهایی که این حرفو میزنن میگن شخص حقیقی فقط ذوی العقول است، دیگه حیواناتو شامل نمیشه. که متاسفانه با کمال تاسف نقد اولیه‌ای که ما به تقسیم این آقایون داریم اینه که اینا همین ذهنیت تو ذهن مبارکشون بوده که گمان کردن شخص حقیقی آن است که شخص موجود کل طبیعی در خارج باشد و ذوی العقول باشد، و حال اون که شخص طبیعی یعنی موجودی در خارج. پس به عبارت بهتر بگیم فرق بین اعتباری و حقیقی این است که گاهی وقتا ما احکامی رو که قرار میدیم حکم الله میخوره به اشخاص، و این اشخاص رو اعم بدونید از شخص ذوی العقول، شی، حیوان، و گاهی وقتا میخوره به عناوین این اشخاص. حالا فرق نمی کند که این عناوین از ذوی العقول باشد، مثل اینه که میگیم زکات برای فقرا و عاملین علیها است، چه موجود در خارج باشن چه موجود در خارج نباشن. عنوان صدق بکنه، عنوان فقرا صدق بکنه، بقیه احکام برش ترتب پیدا میکنه که در مسائل اقتصادی خودش یه بحثی. آخه میسه که وقت تموم شده. بله. و مطلب سومی که ایشون بیان کردن اینه که ذمه شخص اعتباری با ذمه اشخاص طبیعی مختلفه. تفاوت دیگری که بیان کردن، بله اینو قبول داریم، ذمه اشخاص طبیعی و اشخاص اعتباری یه تفاوت و مایی دارد. پس عنایت داشته باشید، ما دو سه تا نقد داشتیم به این تعریف اینها و فرق بین شخصیت اعتباری و شخصیت حقیقی، تا برسیم به تعریفشون و خصوصیاتشون. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم.